أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. برای رفع کراهت تصرف در جوائز حکام جور وجوه ارائه شد. وجه اول اخبار زلیت بود که گذشت و اشاره شد که اگر منشأ کراهت احتمال حرمت باشد، قاعده ید یا اخبار زلیت اگر متهم نباشد برای دفع کراهت کافی است. اما وجه دوم که تخمیس باشد، این چند شبهه دارد. بر فرضی که دلیلی بر این تخمیس داشته باشیم، این ناظر به مقام رفع کراهت است، نه دفع کراهت. و توان اون را ندارد که کراهت را از تصرف در بقیه اموال برطرف کند، زیرا استحباب تخمیس نشان آن نیست که تصرف در بقیه مکروه نیست. در مسئله وجوب تخمیس حساب دیگری است، در مال حلال مخلوط به حرام. ولی در اینجا اگر واقعا ثابت بشود که تخمیس مستحب است، دلیل نیست برای اینکه تصرف در بقیه مکروه نیست، مگر اینکه شارع مقدس برای رفع حضاضت به کراهت تصرف در بقیه دستور تخمیس داده باشد. خب، بنابراین وجه دوم اخراج خمس است. اولا باید دلیل این اخراج خمس بازگو بشود، بعد محدوده او هم تبیین بشه. دلیل او یکی این است که همونطور که شارع مقدس در حلال مخلوط به حرام دستور تخمیس دادن و گفتن اخراج خمس واجب است، در صورتی که حلال یقینا مخلوط به حرام باشد، با اخراج خمس طاهر می شود. وقتی هم که حلال محتملا با حرام مخلوط است، نه قطعا، به طریق اولا تخمیس باعث حلیت و رفع کراهت تصرف در بقیه خواهد شد. چند تا نقد متوجه این حرف شده است که یکی از اون نقدها در بحث دیروز گذشت و اون این است که مالی که ما یقین داریم درش حلال هست و حرام و تشخیص حلال و حرام دشوار است، شارع مقدس که مالک اصلی این اموال است، به منزله مصالحه دستور تخمیس داد، فرمود در صورتی که شما اصل حرام را علم دارید ولی مقدارش نمی دانید، صاحبش هم نمی شناسید، در صورت جهل مقدار و جهل صاحب، شما اگر تخمیس بکنید در حقیقت به منزله مصالحه است، تصرف در بقیه ندارد، بقیه طاهر می شود. اما اینجا این عطایی که این جایزهی که حاکم جور به این شخص داد، مثلا یه ظرفی را به کسی داد یا فرشی را به کسی داد، این گیرنده احتمال میداد که تمام این فرش غصبی باشد، تمام این ظرف غصبی باشد. اونگاه با تخمیس و اخراج خمس چگونه اون چهار پنجم حلال میشود؟ پس احتمال حرمت در اون چهار پنجم هم هست، و چون منشأ کراهت احتمال حرمت بود و این احتمال حرمت همچنان باقی است، پس کراهت هم باقی است. در مال حلال مخلوط به حرام این است که اگر در یک شرکتی به مانند آن اموال حلالی هست، اموال حرامی هست، معلوم نیست حلال کدام است، حرام کدام است، چقدر حلال است، چقدر حرام است، شارع مقدس که مالک اصلی اموال است، به این مالک دستور میدهد که ما با هم مصالحه میکنیم، شما یک پنجمش رو به اهل بیت علیهم السلام برگردان، بقیه حلال میشود. این راه دارد. اما در مورد بحث شخص علم به حرمت اموال این جائر ندارد، احتمال حرمت میدهد، اما احتمال حرمتش گاهی به این نحو است، احتمال میدهد عین این متاعی که حاکم جور به این شخص به عنوان جایزه عطا کرده است، عین این غصبی باشد، مال مردم باشد و به زور گرفته. اگر چنین مالی را تخمیس بکند دیگه مصالحه معنی ندارد، که اون چار پنجمش هم باز مال دیگری است. این نقد. مگر اینکه شعار مقدس در چنین فضایی تعبدن بگوید که شما اگر تخمیس بکنید بقیه بر شما حلال است، استحباب تخمیس شما دلیل داشته باشید. شما بخواید از باب قیاس یا اولویت در باب حلال مخلوطی به حرام حکم مسئله را روشن کنید آسون نیست، مگر اینکه در خصوص مسئله دلیل ویژه داشته باشید. این خلاصه نقد بچه اول. وجه دوم و سوم آن است که ما اصلا در خصوص مسئله دلیل داریم، دلیل داریم بر استحباب تخمیس، زیرا مرحوم شیخ مفید رضوان الله علیه در متن در نهایه که کتاب فقهی عظیم شیخ مفید است فتوا دادن، نهایه مال شیخ طوسی رضوان الله علیه فتوا دادن به استحباب تخمیس. خب اگر در نهایه فتوا دادن به استحباب تخمیس و خود مرحوم شیخ در اثر انس با استبصار و تهذیب طبق روایات فتوا میدهد و فتوای این گونه از قدما به منزله روایت است، اخبار من بلغ هم این گونه از فتاوارشان میشود، پس فتوای ایشون به استحباب تخمیس به منزله روایت است. وقتی به منزله روایت شد مثل آن است که ما در خصوص مسئله نص خاص داریم. اگر در خصوص مسئله نص خاص داریم پس استحباب تخمیس ثابت می شود. وجه سوم مشابه این مطلب است، منتها از ابن ادریس در سرایر. ابن ادریس رضوان الله علیه در سرایر فتوا به استحباب تخمیس می دهد. با توجه به اینکه گرچه ابن ادریس فتواش نظیر فتوای مقدم بر اونها طبق روایات نیست، اون راه تعلیل و استدلال و امثال ذالک را خیلی بیش از پیشینیان باز کرده است، لکن ابن ادریس کسی است که به خبر واحد عمل نمی کند، او جز به قطعیات فتوا نمی دهد. یا باید یه امری متواتر باشد، یا اگر خبر واحد است خبر واحد محفوف به قرائن قطعی باشد. چون خبر واحد در صورتی که محفوف به قرائن قطعی باشد مفید یقین است، و ابن ادریس به این گونه از اخبار عمل میکند نه به خبر واحد عادی. چون ابن ادریس به قطعیات عمل میکند به اخبار ظنی و واحد عمل نمیکند، و همین ابن ادریس فتوا داده است در به استحباب تخمیس در اموالی که از حاکم جربون وار جایزه رسیده است، انسان اطمینان پیدا میکند که از طرف صاحب شریعت دلیل معتبری رسیده است. در خصوص مسئله تخمیس میشه مستحب. خب این وجود تا حدودی میتواند زمینه قبول را فراهم بکند، اما آنچنان برای فقیه طمأنینه بخش نیست. وجه چهارم نصوص خاصی است که در مسئله بهش استدلال شده و اون موثقی است که وجود مبارک امام سلام الله علیه می‌فرماید به این که اگر کسی ضرورتی دارد، هیچ راهی ندارد، ضرورتی وادارش کرده است که وارد دستگاه جور بشود و حقوقی از اونجا دریافت بکند برای او حرجی نیست، ولی خمسش رو باید بپردازد. این وجوب تخمیس، این البته نشانه آن است که حالا اگر هم حمل بر وجوب نباشد هم بر استحباب می شود. باب 48 از ابواب ما یکتسب به، حدیث سوم. وسائل جلد 17 صفحه 202 حدیث سوم. مرحوم کلینی رضوان الله علیه به اسناد عن محمد ابن احمد ابن یحیی عن احمد ابن الحسن ابن علی عن عبر بن سعید عن مصدق عن عمار عن ابی عبدالله علیه السلام که گفتن این حدیث موثق است و قابل اعتماد. سهیل علیه السلام عن اعمال سلطان. محور بحث ما جوائز بود، جایزه ها و عطایا و هدایایی که از حکام جور میرسد، اما مدار سؤال این حدیث پذیرش کارمندی در دستگاه سلطنت است و جامع اونها این است که اگر یک کسی در اثر کارمندی مالی را از دستگاه جور بگیرد با تخمیس بکند، اگر عین اون مال از راه جایزه، هبه، هدیه و مانندم به دست او رسید، خب به طریق اولا باید تخمیس بکند. منظور آن است که مالی که از دستگاه جور رسیده، خواه از راه خرید و فروش به دست آدم برسد، خواه از راه اجاره به دست آدم برسد که انسان کارمند اونا بشد، خواه رایگان به دست آدم برسد. سوال شده است ان اعمال سلطان که یخ رو روفیه رجل، شخص در و خروج میکند، یعنی خدمتگذاری میکند، ورود و خروجش در کار سلطان جایر است. حضرت یعنی وجود بارک امام صادق سلام الله علیه فرمود لا، حق ندارد این کار رو بکند، الا ان لا یقدر علی شیء یأکل ولا یشرب ولا یقدر علی حیلت، مگر ضرورتی وادار بکند که توان تأمین زندگی خود را ندارد مگر اینکه وارد دستگاه جور بشود. الا ان لا یقدر علی شیء که یأکل ولا یشرب، یعنی لا یقدر علی شیء یشرب ولا یقدر علی حیلت، راهی هم نقشه‌ای هم فنی هم در اختیارش نیست که از اون راه ارتزاق کند. اگر در حال اضطرار خدمت دستگاه دو جور را پذیرفت، فین فعل فسار فی یده شیئون، مالی از دستگاه جور به او رسیده است، فلیب از به خمسهی الى اهل البیت علیه السلام. این نشان میدهد که اگر مالی از دستگاه جور به انسان برسد، خواه انسان کالایی را به اونها بفروشد یا کاری را به اونها عرضه کند یا رایگان به نام هدیه و جایزه چیزی از اونها دریافت کند، به هر تقدیر مالی که از سلطان جائر به کسی رسید باید او را تخمیس کند. فلیب از به خمسهی الى اهل البیت علیه مستقیم. خب این شامل مقام هم می شود. خب ظاهر این حد اقل رجحان هست، حالا طبق شواهد دیگر امر بر وجوب نشود، برای اینکه اگر بخواد خمسی اصطلاحی باشه باید هزینه خودش تأمین بشه، سال بگذرد، اگر زائد بود خمس بدن. اینکه نظیر غنائم نیست که فلفور خمس بدن، معدن، غنیمت، این گونه از امور حلول هول لازم نیست، سال مالی داشتن لازم نیست. کسی که چیزی را از معدن در آورده بعد از احتساب هزینه استخراج اون رو با تخمیس کند، یا قوس این چنینه، اما درآمدهای سالانه این مال سال مالی میخواد، پرداخت هزینه سال میخواد و اگر افزونه بر اونها چیزی داشت با تخمیس کند. این شی ظاهرش اینه که با تخمیس بکند، مربوط به هزینه سال هم نیست. حمل بر وجوب نکردن ظاهرن، پس دلیل بر استحباب میتواند این موثقه باشد. البته این نقد همچنان محفوظ است که اگر هم ثابت شد که این تخمیس مستحب است، دلیل نخواهد بود که پس تصرف در بقیه مکروه نیست، مگر یه تلازم خارجی که ثابت بکند که هیچ راهی برای احتمال حضاظت نیست، لذا این تخمیس، استحباب تخمیس، عهده‌دار رفع اون حضاظت هست. دلیل پنجم روایتی است که در باب خمس ذکر شده است و اون روایت این است که در مطلق جایزه که مرحوم شیخ بهش استدلال کردن این ادله پنجگانه را، البته دیگران بازگو کردن، ایشون هم نقل فرمودن و در بعضی از امور نقد کردن، در بعضی از امور هم رضا دادن نسبت به این امور، فرمودن دلیل پنجم آن است که در مطلق جایزه امر به تخمیس شده است، چه جایزه‌ای که از سلطان جور گرفته می شود، چه هبه ها و هدیه ها و جایزه هایی که از دیگران گرفته می شود. منتها چون این امر بر وجوب حمل نشد و مشهور در مشهور بین اصحاب وجوب نیست، لذا محل بر استحباب میکنیم. خب حالا این باید ثابت بشود که دلالت دارد بر اینکه جایزه را تخمیس بکنید یا نه اولا، و آیا این به نحو وجوب است یا نه، و اگه به نحو وجوب است اعراض مشهور از دلالت چه آسیبی میرساند؟ اینکه از سند اعراض نکردن که روایت صحیح است، حالا مشهور یعنی جمهور اصحابش عمل نکردن در مسئله وجوب، حالا این فهم اصحاب آیا حجت است یا نه، ما موظفی هم بر استحباب بکنیم یا نه، اینم یه محضور. بر فرض که تخمیس مستحب باشد آیا کراهت از بقیه مرتفع است یا نه، محضور دیگر، این محضور البته سر جاش محفوظه. و اما اصل اون روایت را که در باب خمس این حدیث شریف گذشت، مبسوطرم رو او بحث شد، حالا باز تبرکم میخونیم تا معلوم بشود که خمس و زکات گرچه فرقای فراوانی دارن، اما در بخشی از عناصر محوری مال و واجب مالی شریکن. این یک، و زمام این گونه از مسائل مالی به دست ولی مسلمین است، امام زمان است. حالا اون وقت وجود مبارک ابو جعفر بود، الان وجود مبارک ولی است، هست بقیت الله است که فهمد ما این کار کردیم، ما قبلا ترخیص کردیم، حالا تحلیل کردیم، حالا اجازه نمیدیم و مانند آن. این نظیر صوم و صلات نیست. و مسئله زکات با مسئله خمس این مشترکاتش این است که تقریبا این گونه از حقوق مالی توضیح شده است، بخشی مال سادات است، بخشی مال غیر سادات، نه سهم سادات به غیر سادات میرسد، نه سهم غیر سادات به سادات میرسد، نه زکات به سید میرسد، نه خمس یعنی سهم سادات به غیر سید میرسد. و این توضیح نشون میدهد که خمس عوض زکات است و زکات عوض خمس است، نحوه توضیحش فرق میکند. این چنین نیست که مسئله خمس و زکات نظیر خمس و صوم باشد که هیچ مساسی با هم نداشته باشند. حالا بعضی از اون مطالب را از این صحیحه علی ابن مهذیار میتوان استنباط کرد. این بله هست، منتها ایشون انفراد در کار نیست، منتها باید یه تنبه فقهی رو از نظر دور نداشت. یکی این که خمس یعنی پنج پنجم، یعنی یک پنجم مال و تمام این پنج پنجم، تمام این یک پنجم، این 20% گرچه بخشی از این مصرفش ساداتن و بخشی از اینها امام سلام الله علیه با اون فی سبیل الله ذبل قربا و امثال ذلک، لکن خمس فقهی غیر از خمس عرفی است. در عرف وقتی میگن خمس یعنی سهم سادات، ولی وقتی در فقه میگن خمس یعنی همین این 20%، یعنی همین یک پنجم، همین یک پنجم میگن خمس. این خمس فقهی به دو قسمت تقسیم می شود، نیمی از اون سهم سادات است، نیمی سهم امام، و مجموع رو میگن خمس. حالا که خمس در فقه معناش این است و خمس فقهی غیر از خمس عرفی است، بریم به سراغ احادیث. فقه به اصطلاح خمس به اصطلاح حدیث همان است که در اصطلاح فقه هست، نه در اصطلاح عرف. خمس یعنی 20%، خمس یعنی 1/5. حالا که مواد روشن شد، اون احادیث که فقط الخمسو لنا، یعنی زمام خمس، اختیار خمس به دست ماست. اینی که میبینید بسیاری از بزرگان مفرد دافت باش، اینی که اگه کسی اون نصف از خمس را، یعنی این که به دو قسمت تقسیم شده است، سهم سادات و سهم امام، سهم سادات را اگر کسی بخواهد به سید بدهد باید به اذن مرجع باشد، همین است. این مثل زکات نیست، این مثل زکات فطر نیست، این مثل زکات مال نیست که خود شخص موظف باشد به تأدیه و افراد و یا بتواند به ولی بدهد، هر دو مختار است. خمس مال امام است، لذا سهم سادات رو کسی حق ندارد به سید بدهد مگر به اذن فقیه، چون الخمسو لنا نه نصف الخمس لنا. اونی که صاحب جواهر رضوان الله علیه می فرماید یه قدی بالاتر از این است که حتی سهم سادات هم ملک امام است، منتها وجود مبارک امام در باره سادات صرف می کنن. ولی به هر تقدیر این مقدار متیقر است، مورد قبول هست که دیگه وحشت انفراد هم در کار نیست، که زمام خمس به دست امام است، یعنی هم سهم سادات هم سهم امام. چون خمس به اصطلاح فقه، خمس به اصطلاح حدیث یکیست، خمس عرفی چیز دیگه است. خمس عرفی به سهم سادات میگن، ولی وقتی که امام بفهمد خمس مال ماست، یعنی همه این 20% مال ماست. حالا این روایت رو یه بار ملاحظه فرمایید که در این حال که مسئله خمس و زکات دو باب ادلهشون فرق میکنه، مصرفشون فرق میکنه، در بسیاری از مسائل مسئله خمس و زکات از هم جداست، ولی وزان خمس و زکات وزان خمس و صوم نیست که بیگانه محض باشن. مرحوم وسائل جلد نهم صفحه 501 حدیث 5، مرحوم شیخ طوسی به اسنادی عن محمد ابن الحسن الصفار عن احمد ابن محمد و عبدالله ابن محمد جمیعا علی ابن مهزیار، که این روایت صحیح هم است. قال كتب إليه أبو جعفر عليه السلام وقرأت أنا كتابه إليه في طريق مكة. وجود مبارک حضرت این چنین در اون مکاتبه مرقوم فرمودن برای علی بن مهزیار، فرمود إن الذي أوجبت في سنتي هذه وهذه سنة 20 و 200، فرمود اون مقداری که الان امسال واجب میکنه، مثل مالیات که مالیات سالانه ممکن تغییر کنه، یه اصل ثابتی است، کم و زیاد کردنش، تخفیف و عفوش به دست ولی مسلمین است. فرمود ان الذی اوجبت فی سنتی هذهی و هذهی سنت 20 و 200، فرمود امسال که 220 هجری است، اون چی که امسال من واجب میکنم این است. ان الذي اوجبت في سنتي هذه وهذه سنه 20 و 200 فقط لمعنى من المعاني که اكره تفسير المعنى كله خوفا من الانتشار. من راز و رمزش نمیگم برای اینکه مبادا این راز منتشر بشود و با حکومت هماهنگ نباشد. و سأفسر لك بعضه ان شاء الله تعالی بعضی از اون رازها را من برای توی علی بن مهزیار بعدن تفسیر میکنم این است که ان موالیه اسأل الله صلاحهم او بعضهم، غالب این شیعیان ما یا بعضی از اینها قصروا فی ما یجب علیهم، تقصیر کردن و اون وظیفه مالیشون رو پرداخت نکردن. فعلم تو ذالکه و من رسید من فهمیدم که اونا در خمس دادن کوتاهی کردن. فاحببت ان اطهرهم و ازکیهم، من علاقه پیدا کردم که شیعیانم رو تطهیر کنم، تزکیه کنم. به ما فعلت فی آمی هازا من امر الخمس، من درباره خمس بخشنامه صادر میکنم به شیعیان ما میدم تا اینها را تطهیر کنم و تزکیه کنم. فی آمی هازا، بعد این آیه را مرقوم فرمودن، قال الله تعالی خذ من اموالهم صدقتن تطهرهم و تزکیهم بها وسقل علیهم ان صلاتک سکن لهم والله سمیع علیم الم یعلموا ان الله هو یقبل توبه عن عباده و یاخذ الصدقات و ان الله هو التواب الرحیم و قل اعملوا فسیر الله عملکم و رسوله و المؤمنون و ستردون الى عالم الغیب و الشهاده فینبئکم بما کنتم تعملون. این دو آیه سوره مبارکه توبه را در صدر اون فرمایششون مرقوم فرمودن. خب بحث در خمس است ولی ایشون آیه زکات را استدلال کردن. سرش آن است که اون آیه هم شامل زکات می شود هم شامل خمس می شود و اینها جز صدقات واجب است. صدقات واجب را که میشبرند یکی زکات مال است، یکی زکات فطر است، یکی خمس است و مانند آن. منتها حالا مصرف ها فرق میکند، انواع فرق میکند. بعد فرمود ولم اوجب ذالک علیهم فی کل عام، من هر سال واجب نکردم که بدن، امسال وضعش اینه. حالا وقتی که وجود بارکه امام باقر رحلت کردن نوبت به امام صادق رسید حساب دیگری بود، چون اختیارش به دست ولی زمان و امام زمان است. بعدم وقتی وجود بارکه امام کاظم رسید برنامه خاص ایجاد میکردن. بعد وقتی نوبت وجود بارکه امام رضا رسید برنامه، چون سعه و زیغ این مسائل مالی را ذات اقدس اله به این ولی زمانش به خلیفه خودش واگذار کرده در نحوه پرداخت و تخفیف و افوام ترزلی. ولا اوجب علیهم الا الزکات التي فرضها الله علیهم، امسال فقط اینا با زکات بدن. و انما اوجبت علیهم الخمس فی سنتی هازهی فی الذهب والفزت التي قد حال علیهم الحول، گرچه نقدین زکات دارن اما باید مسکوک باشند و شرایط خاص خودشون دارن، لکن طلا و نقره چه مسکوک باشه چه نباشه وقتی که حول برش بگذره و بالاخره جز درآمدها محسوب بشه خمس داره. ولم اوجب ذالک علیهم فی متاع ولا آنیت ولا دواب ولا خدم ولا ربح ربحه فی تجارت ولا زیعت الا زیعت که سأفسر لک امرها، خصوصیاتش رو فرمود بنده که پس از دیگه تفسیر میکنم. تخفیفا منی عن موالیه، برای اینکه حالا برفرض شما به ما بدید، ما به کی بدیم؟ وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه وقتی شیعیانش رو میدیدن میفرمودن اشکو الالله وحدتی و تقلقلی، من از تنهایی به خدا شکایت میکنم، از استرابم به خدا شکایت میکنم، یا لیت هازه تاقیه ازنلی فاتخذ قصرن فسکنتو و اسکنتو کم معیه، ای کاش این طاغوت زمان موافقت میکرد، من یه حوزه علمی درست میکردم، خودم در اونجا مستقر میشدم، شما را مستقر میکردم و بسیاری از احکام اسلامی معارف الهی رو بازگو میکردیم. بعد البته وقتی طغیان طاغوت کم شد به مبارک امام صادق فرصت پیدا کردن حوزه علمی درست کنن. اما اون وقتی که حوزه علمی نیست یا خودشون تو زندانن یا تحت نظرن، این وجوب دست کی برسه؟ نظام فهمید که ما به شهر ما بخشید. خب نظیر اون چی که الان صدام میگیره به این صورت در میامد، الا زیعتن سوفسر لکه امرها تخفیفن منی عن موالیه و منن منی علیهم لما یقتال سلطان من اموالهم. خمس نظیر مباث نیست، خمس نظیر مباحات اولیه نیست که حلال باشد، ولی اگر معاذ الله حوزه علمی بسته باشه خب بدن به کی بده؟ وجود مبارک حضرت فرمود به این که ما برای شیعیان ما، برای اینکه که تطیب مساکن هم و مناکه هم و متاجر هم تحلیل کردی، خب به کی بدید؟ بیارید، خب این حاکم جور میگیره دیگه. پس اگر چند روایت دلالت کرد بر تحلیل تخمیس، این از سنخ اباب مباحات اولیه نیست، از سنخ مباط نیست و ماننده آن. و منن این روایت صحیحه عرب مهزیار هم سندن صحیح است، هم دلالتن محور بسیار از مباحثی که کتاب فقه هست. لما یقتال السلطان من اموالهم و لما ینوبهم فی ذاتهم. حالا این چه نیست که فقط اموالشون رو بگیره، نوائبی حوادث تلخی دامنگیر اینها میشه، مگر بفهمن که کسی به ما وجوه داده، سهم امام داده، رو رها میکنن. رضای فهم ما تحلیل کردی، حالا دارن تفسیر میکنن اون غرائب را که باید که خمس بدن. همون فاما الغنائم والفوائد فهیه واجبتون علیهم فی کل عام. پس اونی که گفتیم به این که فقط امسال باید بدن نه هر سال، اونی چیز دیگه است، اون طلا و نقره است. الان تو طلا و نقره کسی فتوا نمیده که. پس معلوم میشه که اگر ولی مسلمین در یه سفر مکه یا مانند آن به احساس نیاز بکنه، کم کم وجود مبارک امام باقر حوزه علمی تشکیل دادن دیگه. بعضی هم تکمینش وسیله امام صادق سلام الله علیه بود. فرمود غیر از اون مسائل درآمد و کسب مالی، ای کسی دارای طلا و نقره است، قد حال علیه مل حل بود خمسش بپردازه. البته مال امساله، اما اونی که مال هر سال است درآمد کسبی است. پس ما یک خمسی داریم هر ساله، این همون درآمد کسبی است که الان معمول. یک خمسی داریم که ولی زمان و امام زمان از طرف ذات اقدس اله مختار است برای جعل کردن، و اون است که روی طلا و نقره ای که قد حال علیه و الحر خمس جعل کرده. فمود فاما الغنائم والفوائد فهي واجبه عليهم في كل عام. اونگاه آیه به آیه استدلال کنن، قال الله تعالى واعلموا انما غنمتم من شيء فان لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل ان كنتم امنتم بالله وما انزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير. اونگاه غنائم و فواید را تفسیر میکنن. به همون غنائم یعنی مطلق درآمد و غنیمت، نه غنائم یعنی مسائل جنگی فقط. ول غنائم و ول فواید و یرحمکم الله فهیل غنیمه یغنمها المرء والفائده یفیدها والجائزتو من الانسان للانسان التي لها خطرون. هدایا، کادوها، جائزه هایی که خطیر است. یه وقت است یک ظرف مختصری است، یک لباس مختصری است که خطیر نیست، اینا خمس ندارد. این گونه از هدایا و اما یه وقتی یه کسی جایزه به او دادن که خطیر هست، قابل اعتناست، این خمس دارد، این طور نیست که مطلق هدایا بی خمس باشد. گرچه امام رضوان الله تعالی مطابق با مشهور فرمود هدایا خمس ندارد، ولی سیدن استاد برهو محقق داماد نظر شریفش این بود که هدایا خمس دارد به حوال حق، البته هدایای خطیر، برای اینکه این روایت صحیح است و جایزه را این چنین میدونه خمس دارد، و اگر اعراض کردن در دلالت اعراض کردن، اونم نه همشون، و اعراض از دلالت که خبر را از اعتبار نمی اندازد که، نه اعراض از سند. والجائزه من الانسان للانسان متعلتی لها خطرون والمیراث الذی لا یحتسب من غیر اب بلا اب. میراث خمس ندارد، اما میراث غیر محتسب، یک کسی فامیل خیلی دور داشت و هرگز فکر نمی کرد که او طوری باشد که همه طبقه اول و دوم او قبل از او بمیرند، نوبت به این برسد که مثلا حالا این یکی از اعقاب درجه سوم هست، فقط این بماند و ارث بر باشد. در چنین فضایی گفتن میراثی که محتسب نبود به مورد گمان و احتساب نبود، این خمس دارد. و مثل عدو یستلم فیؤخذ ماله و مثل مال یؤخذ که لا یعرف له صاحب و ما سار الى موالی من موال الخرمیت الفسقه. اباهی گرایی که اونجا بودن، فقد علمت ان اموالا عظاما سارت الى قوم من موالی فمن کان عنده شیء من ذلک فلیوسر الى وکیلی و من کان نائبا بعید الشقه فلیتعمد لایصاله. بر این روایت از وجود مبارک امام جواد سلام الله علیه هست دارم. خب این امی جعفر ثانی است. الا ولی قوم من موالی فمن کان عنده شیء من ذلک فلیوسر الى وکیلی و من کان نائیا بعید الشقه فلیتعمد لایصاله ولو بعدهین فان نیت المؤمن خیر من عمله فاما الذی اوجب من الزیاء والغلات فی کل عام فهو نسب السدس بمن کانت زیعته تقوم بمعونته و من کانت زیعته لا تقوم بمعونته فلیس علیه نسب السدس فلا غیر ذلک. این تا پایان روایت. خب مرحوم شیخ فهمد به برکت این روایت که در مطلق جایزه تخمیس رو واجب کرده است، مقام ما هم شان میشد، ولی خب این از بحث خارج است. این جایزه است که جز درآمدهای سال محسوب می شود، جز درآمد انسان محسوب می شود. شما می خواهید این جایزه که الان گرفتید به احتمال کراه حرمت می دهید و فتوا به کراهت دادید، برای رفع کراهت او تخمیسش کنید. این تخمیس نقد که حلول حول لازم نیست، احتساب معونه لازم نیست، اون جایزه‌ای که صحیح علی بن مهزیار میگوید گذشته سال لازم است، احتساب معونه لازم است، اونم مطلق جایزه است، چه کار به جایزه از حکام جور دارد؟ اینم تام نیست. میموند اون تعلیلی که وجود مبارک امام کاظم فرمودن که من برای تأمین ازدواج عزاب از بنی هاشم این کار بکنم، از اینجا میخوان استفاده کنن، هر مصلحت مهمی مجوز گرفتن جایزه از حکام جور است. والحمدلله.